با درود فراوان به خبرهای امروز جمعه 14 ژانویه برابر با 24 دی ماه توجه فرمایید. حسابهای بانکی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی و چند کشور دیگر در سازمان ملل متحد بسته می شود. منابع خبری گفتند چندین بانک آمریکایی به دفاتر نمایندگی خارجی تعدادی از کشورها از جمله ایران اطلاع دادند که از 31 ماه مارس به آنها خدمات بانکی ارائه نخواهند کرد. این بانک‌ها اعلام کردند که حساب‌های شخصی دیپلمات‌های خارجی مشمول این تصمیم قرار نمی‌گیرد و فقط حساب‌های دفاتر نمایندگی خارجی است که تعطیل می‌شود. به گزارش منابع خبری برخی از این نمایندگی‌ها تا کنون نتوانستند بانک دیگری برای افتتاح حساب‌های خود پیدا کنند. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که گفتند حساب‌های بانکی آنها بسته می‌شود. در پی انتشار خبر بسته شدن حساب‌های بانکی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به این اقدام اعتراض کرد. محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز پنجشنبه اقدام بانک‌های آمریکایی به بستن حساب‌های بانکی این نمایندگی را تهدیدی برای موجودیت سازمان ملل متحد ارزیابی کرد و گفت توقف خدمات بانکی ما موجب خواهد شد که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل عملاً هیچ فعالیتی نداشته باشد. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که 24 شرکت کشتیرانی سوری و پوششی از جمله 20 شرکت در هنگ کنگ را به خاطر همکاری و ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مورد تحریم کامل قرار داده است. بر اساس این گزارش دو شرکت مرتبط با صنایع هوافضای ایران نیز مشمول تحریم ها شده است. استوارت لری معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم با صدور بیانیه اعلام کرده است که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به شدت زیر فشارهای مالی تحریم‌های بین‌المللی است. گروه صنایع شهید احمد کاظمی و صنایع شهید بابایی وابسته به سازمان صنایع فضا هوای جمهوری اسلامی نیز مورد تحریم قرار گرفتند. از سوی دیگر دیشب انفجار بسیار شدیدی در مجتمع پتروشیمی خارک در جنوب ایران روی داد و بیدرنگ پس از انفجار آتش‌سوزی گسترده‌ای یکی از مراکز مجتمع را فرا گرفت. منابع خبری گفتند انفجار ساعت 9 شب روی داده که هنوز علت آن روشن نیست. درباره تعداد قربانیان حادثه انفجار نیز هیچ گزارشی انتشار نیافته است. بر اساس گزارش‌های رسیده از منابع خبری طی 6 ماه اخیر این دومین انفجاری است که در مجتمع پتروشیمی خارک روی می‌دهد. در تابستان نیز بر اثر انفجار در مجتمع پتروشیمی خارک دست کم 4 تن کشته شدند. منابع خبری گفتند پس از انفجار در تأسیسات مجتمع پتروشیمی خارک آتش‌سوزی سراسر مجتمع را فرا گرفت که بامداد امروز نیز ادامه یافت و علی‌رغم گسیل خودروهای آتش‌نشانی ماموران قادر به خاموش کردن یا مهار کردن آتش نشدند و ماموران آتش نشانی و امداد از اصلویه به خارک اعزام شدند. یک فروند کشتی نیز از این منطقه به خارک فرستاده شد تا شاید بتواند گازهایی که از مخازن بزرگ مجتمع را که در نزدیکی محل آتش سوزی است تخلیه کند. تا لحظه تنظیم خبر هنوز ماموران نتوانستند آتش را مهار کنند و این خطر وجود دارد که آتش به یک مخزن بزرگ گاز سرایت کند که در این صورت یک فاجعه بزرگ روی خواهد داد. دیشب نیز یک ساختمان 13 طبقه در لریزان تهران دچار آتش سوزی شد و شعله‌های آن تمام طبقات ساختمان را فرا گرفت. از تعداد مجروحان یا کسانی که دچار دود گرفتگی شده اند خبری به دست ما نرسیده است، ولی خبرگزاری دولتی دانشجویان علت آتش‌سوزی را اتصال سیم برق دانسته است. از میزان خسارات وارده نیز هیچ گزارشی در دست نیست. منابع خبری گفتند که شرکت توسعه عمران زگرس در استان چهارمحال بختیاری که 15 سال پیش در شهر کرد آغاز به کار کرده بود در آستانه برشکستگی است و به زودی منحل خواهد شد. شرکت توسعه عمران زگرس که سهام آن به کارمندان دولت با کسر حقوقشان فروخته شده بود، با وخامت وضع اقتصادی جمهوری اسلامی در آستانه برشکستگی قرار گرفته و کارکنان آن 5 ماه است که حقوقی دریافت نکردند. در همین حال طلافروشان شهر مشهد و در بازار رضا مغازه‌های خود را بستند و نسبت به مالیات ارزش افزوده و کسادی شدید بازار که ناشی از حذف یارانه هاست اعتراض کردند. منابع خبری گفتند یک بازاری در مشهد میگوید که با وضعیت رکود اقتصادی و کسادی بازار در مشهد ما شاهد بستن و تعطیلی مغازه‌های طلافروشی هستیم. آنان در نامه‌ای برای اتحادیه طلافروشان تأکید کردند که به دلیل کسادی بازار و فشارهای مالیاتی و حذف یارانه ها قادر به ادامه کار و کسب نیستیم و قصد تغییر شغل داریم. در پی برگزاری 4 تظاهرات گروهی از مردم افغانستان علیه جمهوری اسلامی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کابل که دیشب خبر آن به اطلاع رسید، سفیر جمهوری اسلامی در پایتخت افغانستان مقامات این کشور را فرا خواند تا تظاهر کنندگان مقابل سفارت را بازداشت کنند. این در حالی است که در افغانستان برگزاری هر گونه تظاهرات یا اعتصاب آزاد است و کسی نمیتواند جلوی تظاهرات مردم را بگیرد. فدا حسین مالکی سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مقام های افغانی در تماس تلفنی با او اظهار تأسف کرده، قول دادند مسببین را بازداشت کنند. فدا حسین مالکی به دولت افغانستان هشدار داد در صورت عدم دستگیری و شناسایی تظاهر کنندگان احتمال دارد جمهوری اسلامی نسبت به ترانزیت سوخت یا برخی مسائل تجدید نظر کند. روز پنجشنبه تظاهر کنندگان خشمگین عکس‌های علی خامنه‌ای رهبر و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور را به آتش کشیدند و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند و به سوی ساختمان سفارت سنگ، تخم‌مرغ گندیده و رنج پرتاب کردند. تظاهر کنندگان همچنین همبستگی خود را با مردم و جوانان آزادیخواه ایرانی ابراز داشتند. از سوی دیگر ماموران انتظامی جمهوری اسلامی به 10 شرکت و دفتر شرکت‌های هرمی در 20 نقطه پایتخت حمله بردند و دست کم 309 نفر را به بهانه فعالیت و کار در شرکت‌های هرمی بازداشت و زندانی کردند. سرهنگ عباس علی محمدیان که از عوامل سرکوب مردم در ایران است به خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا گفت عملیات از روز چهارشنبه به طور همزمان در 20 نقطه در شمال غرب تهران انجام گرفته است و در مرحله اول 295 نفر دستگیر و تجهیزات و دستگاه‌ها و وسایل این شرکت‌ها توقیف شد. 13 نفر نیز که به این دفاتر مراجعه کرده بودند بازداشت شدند. منابع خبری می‌گویند شرکت‌های هرمی سال‌هاست در تهران با داشتن مجوز فعالیت می‌کنند و 2 میلیون عضو دارند و اجرای سناریوی حمله به این دفاتر و دستگیری‌های غیرقانونی تنها ناشی از ترس و وحشت فزاینده مقامات جمهوری اسلامی از بروز یک تظاهرات ناگهانی و خودجوش در تهران است و انگیزه آن ایجاد نوعی ترس و وحشت در بین ساکنان پایتخت و مقابله با جنبش مردم ایران است. در همین حال سطیف اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی و یکی دیگر از عوامل سرکوب مردم و جوانان آزادیخواه امروز بار دیگر تظاهرات میلیون‌ها تن از مردم در تهران و شهرستان‌ها را در سال گذشته فتنه توصیف کرد، ولی اعتراف نمود که اقدامات سرکوبگرانه نیروهای تحت امرش علیه مردم بسیار سخت‌تر از یک جنگ خارجی بوده است. احمدی مقدم گفت جهاد و مبارزه با شیطان در میدان فتنه بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از جهاد در راه خدا و در میدان کارزار است. و شعار الله اکبر میلیون ها مردم را به قرآن بر سر نیزه کردن مسلمانان در 1400 سال قبل تشبیه کرد و گفت آیا شعار الله اکبر آنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه قرآن بر سر نیزه کردن نیست؟ اسماعیل احمدی مقدم که سلاح در دست علیه مردم و جوانان وارد عمل شده بود به خوبی می‌داند که این بار قادر نیست در مقابل سیل مردم پاخواسته بایستد و همان مردمی که وی فتنه‌گر می‌نامد حساب او و دیگر همپالیکه‌هایشان و رهبرشان را کف دستشان خواهند گذاشت. از سوی دیگر انجمن بین‌المللی قلم با صدور بیانیه صدور حکم سنگین برای نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری وی از زندان شد. جمعه شب یک فیلم مستند درباره سفر انوشی انصاری به فضا از شبکه تلویزیونی آرتی فرانسه پخش شد. این فیلم مستند بر اساس تصویرهایی که به کوشش انوشی انصاری زن ایرانی آمریکایی در فضا تهیه شده بود، روزنامه لومون چار پاریس می نویسد بهای تحقیقیابی رویا چقدر است و می افزاید انوشی انصاری به روزنامه لومون گفته است که او از خطرات ناشی از سفر به فضا آگاهی داشته است و آنقدر جهت انجام این سفر فضایی مصمم بوده است که بگوید اگر جانش را نیز در این راه از دست می داد این کار را می کرد. تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از سرنوشت فرزندانشان هیچ اطلاعی ندارند و به آنها اجازه ملاقات هم داده نمی‌شود و نقل و انتقال زندانیان نیز بدون اطلاع و آگاهی خانواده‌هایشان انجام می‌گیرد. منابع خبری گفتند حسین خضری بیش از دو هفته است که از بند 12 زندان مرکزی ارومیه محل زندانش به نقطه نامعلوم انتقال یافته است و در این مدت مسئولان زندان هیچ پاسخی به خانواده او نمیدهند. حسین خضری جوانی که بدون دادگاه علنی محکوم به اعدام شده است، برادر زندانیش در مساوی با خبرگزاری خرانا احتمال میدهد که او را به دلیل اینکه جو مناطق کردنشین متشنج نشود مخفیانه اعدام کردند. و سرانجامی که امروز پس از تظاهرات یک ماهه مردم تونس علیه رئیس جمهور زین العابدین بن علی، وی از این کشور به خارج گریخت. امروز جمعه همزمان با تشدید اعتراضات در تونس و در پی انحلال هیئت دولت و مجلس، زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواست و اراده مردم و فرار از کشورش نداشت. سرنوشتی که در آینده نه چندان دور در انتظار رژیم جمهوری اسلامی و رهبر مادام الامر غیر منتخب جمهوری اسلامی خواهد بود. محمد غنوش نخست وزیر تونس امشب در یک برنامه خبری در تلویزیون گفت که مسئولیت اداره کشور به طور موقت به وی سپرده شده است.